مثلا 2 متر ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. این برنامه خبری بامدادی ما به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم پخش می شود. آدرس ما www.azadiradio.com. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. استیف ویتکوف، نماینده ویژه ایالات متحده در امور شرق میانه و رئیس هیئت امریکا در مذاکرات با ایران، گفته است که این کشور باید برنامه غنی‌سازی و تسلیحات هسته‌ای خود را متوقف کند و از بین ببرد. ویتکوف روز سه‌شنبه در شبکه ایکس نوشت که برای جهان ضروری است که توافق سختگیرانه و منصفانه به دست آوریم که پایدار بماند، و این همان چیز است که رئیس جمهور ترامپ از من خواسته است انجام دهم. او پیش از این گفت که هر گونه توافق دیپلماتیک با ایران بر جزئیات مربوط به راستی آزمایی برنامه غنی‌سازی یورانیم و برنامه‌های تسلیحاتی این کشور متمرکز خواهد بود، بیشتر تا لحظات دیگر. گازیر اکباسوف، سفیر قزاقستان در کابل، گفته که کشورش هفته آینده 3.5 تن ادویه به افغانستان کمک خواهد کرد. گزارش شده که اکباسوف این سخن را بر روز سه‌شنبه در دیدار با ملا نورالدین ترابی، سرپرست اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی و آمادگی حکومت طالبان ابراز کرد. با گزارش رسانه‌ها، آقای اکباسوف همچنان در مورد کمک‌های بشر دوستانه کشورش که روز گذشته از طریق بندر حیرتان توسط 26 موتر باربری وارد افغانستان شد معلومات داد. این کمک‌های قزاقستان شامل 1000 تن آرد، بیش از 1200 تن برنج، مقدار روغن و برخی مواد غذایی دیگر می شود. مقامات حکومت طالبان می گویند که برای پاکسازی ماین‌ها در افغانستان به کمک‌های بین‌المللی نیاز دارند. نورالدین رستم خیل، رئیس هماهنگی و انسجام ماین پاکی حکومت طالبان، روز سه‌شنبه در یک نشست در کابل گفت که در سال 2024 به دلیل انفجار ماین‌ها و مواد منفجر ناشده 326 رویداد رخ داده و به گفته‌اش 613 تن کشته و زخمی شدند. و افزوده که هنوز هم مناطق وسیع از کشور به ماین‌ها و مواد منفجر ناشده آلوده است و برای پاکسازی آنها نیازمند کمک‌های بین‌المللی هستند. بر اساس گزارش‌ها در افغانستان حدود 1150 کیلومتر مربع ساحه به ماین‌ها و مواد منفجر ناشده آلوده است. 4 خبرنگار روسیه به دلیل فعالیت‌های مرتبط با بنیاد مبارزه با فساد متعلق به رهبر فقید مخالفان الکسی ناوالنی از سوی محکمه در مسکو هر کدام به 5.5 سال زندان محکوم شدند. مقامات روسیه این نهاد را سازمان افراطی قلمداد کردند. گفته شده که این روزنامه‌نگاران هر یک، آنتونینا فاورسکایا، سرگی کارلین، کنستانتین گابوف و آرتیوم گریگر، پیش از غیر قانونی اعلام شدن این بنیاد در سال 2021 با چنل های یوتیوب وابسته به آن همکاری داشتند. به همین دلیل آنها پس از محاکمه پشت درهای بسته محکوم شدند. محکمه آنها را از فعالیت حرفه‌ای به عنوان روزنامه‌نگار برای 3 سال پس از آزادی نیز منع کرد. تمامی این 4 خبرنگار به گونه مکرر اتهامات وارد شده بر خودشان را رد کردند. و ایالات متحده تحریم‌ها علیه آنتال روگان، رئیس دفتر ویکتور اوربان، صدر اعظم هنگری را در 15 اپریل لغو کرد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، این تحریم‌ها به دلیل اتهامات فساد و خویشاوند سالاری در ماه جنوری برآورد شده بود. در بیانیه منتشر شده در وبسایت وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمده است که نام روگان از فهرست تحریم‌ها حذف شده. تامی بروس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در بیانیه گفت که مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور، در 15 اپریل با پیتر سیارتو، وزیر خارجه هنگری، گفتگو کرد و او را از این تصمیم مطلع ساخته. با گفته بروس، در این گفتگو در مورد تقویت هماهنگی آمریکا و هنگری در موضوعات حیاتی و فرصت‌های همکاری اقتصادی نیز بحث و تبادل نظر شده. اوربان و حزب فیتس تحت رهبری او از حامیان سرسخت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، در اروپا به شمار می روند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، بازداشت فرشته سدید، خبرنگار افغان در پاکستان، با واکنش های همراه شده.
در ایران و پاکستان وضعیت خبرنگارا خیلی وخیم است. خبرنگارا بازداشت میشن و در آستانه تا دوباره برگشتاندن به افغانستان قرار دارن و این وضعیت واقعا نگران کننده است.
با یک خبرنگار در ایالات متحده هم گفتگوی زنده خواهیم داشت. مهاجران افغان بازگشته از پاکستان به افغانستان با مشکل شدید به سرپناهی روبرو هستند.
به این روزا خانه اصلا پیدای نمشه، یکان خانه پیدا میشه و نمو تو برابر کرا مگه.
و پسر گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، از فشار و محدودیت سخن میزند.
روی حساسیت خود و حتی پدغه نست چی رب حکمتیار سپ
طالبان حساسیت نشان میدهند. حتی در دیدارهایی که مردم برای مشورت نزد آقای حکمتیار می آمدند، آنها روز بارد محدودیت ها را افزایش میدهند.
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. من جعفر احمدی میزبان شماستم، به همکاری قادر جلالوف، مسئول بخش فنی استدیو. امیدواریم روز چهارشنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان پس از بازداشت فرشته سدید، خبرنگار افغان در پاکستان، بر رهایی او تاکید کرده. این سازمان همچنان نگرانی خود را نسبت به وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان و دیگر کشورهای همسایه از جمله ایران ابراز کرده. پیش از این که با یک خبرنگار افغان که چندین ماه در پاکستان زندگی کرده در این مورد صحبت کنیم، بیایید بیشتر از سحر لیبال در این گزارش بشنویم.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان اقدام پلیس پاکستان مبنی بر بازداشت فرشته سدید، خبرنگار افغان ساکنان کشور، را نقض حقوق پناهندگان دانسته و خواستار آزادی فوری او شده است. این سازمان با نشر اعلامیه به تاریخ 15 اپریل گفته که سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان اقدامات مشابه پلیس پاکستان را برای سایر خبرنگاران افغان، به ویژه کسانی که به دلیل تهدیدات طالبان به پاکستان پناه آوردند، بسیار نگران کننده دانسته و آن را تضعیف کننده اصول حقوق بشر و آزادی مطبوعات خوانده است. حامد عبیدی، مسئول این سازمان، در این مورد به رادیو آزادی گفت که به مشکلات خبرنگاران در کشورهای سوم باید رسیدگی صورت بگیرد.
در ایران و پاکستان وضعیت خبرنگارا خیلی وخیم است. خبرنگارا بازداشت میشن و در آستانه تا دوباره برگشتاندن به افغانستان قرار دارن و این وضعیت واقعا نگران کننده است. و دیروز یک بانوی خبرنگار به نام فرشته سدید در پاکستان بازداشت شده و تا هنوز همکارای مارچند تلاش میکنن که هر چیز زودتر رو به خانواده بر بگرده. هنوز هم در بازداشت است و بر نگشته و می دلیل ما یک کمپانی را بران داختیم.
این سازمان از مقامات پاکستانی خواسته که با پناهندگان افغان و ویژه خبرنگاران مطابق با معیارهای بین المللی و اصول حقوق بشر برخورد کنند. همچنان از نهادهای بین المللی و کشورهای مهاجرپذیر درخواست کرده است که فرایند رسیدگی به پرونده های خبرنگاران افغان را تسریع کرده و برای انتقال آنها به کشورهای امن تلاش بیشتر کنند. به گفته این سازمان، فرشته صدید خبرنگار افغان روز دوشنبه 14 اپریل در اسلام آباد پاکستان بازداشت شده است. یک خبرنگار از آشنایان او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که بانو صدید به دلیل پایان اعتبار ویزه‌اش از سوی پلیس پاکستان بازداشت شده است.
از صبح ساعت 9 به جماعت این طرف مواج کمپ با جمعی از همکارا ساعت 11 بجه گفتن بعد از یک ساعت رها میشه. متاسفانه تا ساعتای 4-4:30 بجه ما منتظر شدیم، اونا رها نشدن.
گفتنی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست 2021 در افغانستان، شمار زیادی از خبرنگاران به دلیل آنچه که تهدیدات امنیتی و محدودیت ها خواندند، کشورشان را ترک کردند و تعداد از آنان هنوز در کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان منتظر طی مراحل پرونده های مهاجرتشان به کشورهای غربی اند. اما طلال چودری، معین وزارت داخله پاکستان، به تاریخ 10 اپریل در یک نشست خبری اعلام کرد که هزاران افغان که در کشورهای غربی درخواست پناهندگی دادند، اگر تا پایان ماه اپریل از پاکستان انتقال داده نشوند، ممکن است از این کشور اخراج شوند. پاکستان از اول ماه جاری میلادی روند اخراج مهاجران افغان دارای کارت شهروندی افغان ECC و فاقد اسناد را آغاز کرده و با وجود اعتراض نهادهای حقوق بشری با آن ادامه می‌دهد. روزنامه DPA جرمنی به تاریخ 14 اپریل به نقل از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR گزارش داده که در دو هفته گذشته پاکستان 127,000 افغان را از آن کشور به افغانستان بازگشتانده است.
همین حالا حشمت وجدانی، سخنگوی فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید، روی خط مستقیم با ماست. بسیار خوش آمدین جناب وجدانی. شما پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و پاکستان رفتین و مدت در اونجا زندگی کردین و سپس هم به کشور سومی. آیا تعداد خبرنگاران افغان که در حال حاضر به شکل مهاجر در پاکستان زندگی میکنن مشخص هست؟
سلام و احترامات خدمت شما، خدمت شنونده های نهایت گرامی شما. بدون شک که فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید بعد از سقوط حاکمیت طالبان و ایجاد این نهاد، ما یک دیتابیس مشخص به خاطر خبرنگارانی که در تبعید زندگی میکنند و در کشور مثل پاکستان و خصوص ایران و ترکیه و سایر کشورها اینا حضور دارند، شامل همو دیتابیس ما هست. تعداد خبرنگاران در پاکستان میان 150 تا 200 خبرنگار است، اما این آمار در حالت تغییر بود به خاطر اینکه تعداد از همکارانمان در جریان حتی ماها اینا به کشورهای متفاوت اینا انتقال می شدن. بناهن آمار در شرایط فعلی، آماری که نزد ما از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در حدود 200 تا 250 نفر در دیتابیس ما ثبت هستن.
چه تعداد از اینا را زنان تشکیل می تن جناب وجدانی؟
تقریبا در حدود 30% تا 40% از اینا را زنان خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای شامل همین دیتابیس میشن.
نهادهای حامی رسانه‌ها مثل کمیته حفاظت از خبرنگاران چقدر حمایت میکنن زمانی که خبرنگاران مثل فرشته صدید با مشکل بازداشت و تعدید و اذیت و آزار مواجه میشن؟
در جریان دو سال اخیر بارها، زمانی که خود من در پاکستان حضور داشتم، زمانی که خبرنگاران بازداشت می شدن، باز ما همو نامه رسمی که از آدرس فدراسیون ایمیل می کردیم به اکثریت نهادهایی که حامی خبرنگاران بودن، شما تمامی نهادهایی که در کشورهای مختلف اینا حضور دارن و نظارت دارن بر وضعیت رسانه و خبرنگاران در افغانستان، با تمام اینا در تماس بودیم. با تعصب باید گفت که همکاری اینا در اون حدی که توقع ما بود و خبرنگارانی که در این کشورها در شرایط بسیار بدی زندگی میکنن، توقعی که ما داشتیم متاسفانه به اون صورت رسیدگی اینا نمیکردن. در آن زمان ما با نهادهایی که در پاکستان فعالیت داشتن و خبرنگارانی که معروف بودند در پاکستان، با یک تعداد اونا ما تماس داشتیم. گاه گاه اینا همکاری های نسبی را در ارتباط به زمانی که خبرنگار بازداشت می‌شدن اینا انجام می‌دادن. اما متاسفانه مثلا نهادی که ما بیشتر در تماس بودیم به نام پرس کلاب اسلام آباد،
بله،
اونا با وجودی که تعهدات بسیار زیادی با ما کردن، IFG که تعهدات بسیار زیادی در پاکستان با ما میکردن، اما متاسفانه هیچ عمل زمانی که با هم تو شرایط خبرنگار روبرو میشد اینا همکاری که به صورت توقع میرفت متاسفانه نمیکردن.
و کوتا با توجه به محدودیت‌های تازه در برابر مهاجران و تهدید اخراج، شما آینده خبرنگاران افغان مهاجر در پاکستان را چطور می‌بینین؟ اینا چقدر نگران آینده‌شان هستن؟
متاسفانه علی خانم سدیدی که بازداشت شده، اینا اسناد قانونی در اختیار دارند. با وجودی که همکاران ما اسناد قانونی را به مرکز حاجی کمپ بردن و به مسئولین اونجا تسلیم کردن، اونا وعده کردن که هرچی زودتر بانو سدید آزاد خواهد شدن، اما متاسفانه با وجودی که اسناد اونا دیدن که اسنادای قانونی داشتن اما آزاد نساختن، چون موضوع بانو سدید رسانه‌ای شد و اکثریت رسانه‌ها در ارتباط با اونا نوشتن، این موضوع را هم بیشتر جنجالی ساخت. اکثریت همکاران ما شهر راولپندی و اسلام آباد را ترک کردن، اینا به مناطق دوردست رفتن و در شرایط بسیار بد و ناگوار متاسفانه در پاکستان زندگی میکنن.
بله، بسیار جا تشکر از شما حشمت وجدانی، سخنگوی فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را می توانید همین حالا از طریق وبسایت ما هم بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حبیب الرحمن حکمتیار، پسر گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی میگوید که حکومت طالبان با گذشت هر روز محدودیت و قیودات بیشتر بر آنان وضع میکند. این پس از آن است که نامه منصوب بر ریاست عدلیه حکومت طالبان در ولایت کندوز در مورد بازداشت هواداران حزب اسلامی و بسته شدن دفاتر این حزب در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. بیایید بیشتر از سحر لیوال بشنویم.
پس از انتشار نامه منصوب به ریاست عدلیه طالبان در ولایت کندوز در مورد بازداشت هواداران حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، محدود ساختن فعالیت‌های آنان و بستن دفاتر این حزب، حبیب الرحمن حکمتیار، پسر آقای حکمتیار، می‌گوید که طالبان محدودیت‌های زیادی را بر پدرش و هواداران حزب اسلامی اعمال کردند. او به رادیو آزادی گفت:
دوی حساسیت خودو ما حتی
پدغا ناست
چی
طالبان اساسیت نشان می دهند. حتی در دیدارهایی که مردم برای مشورت نزد آقای حکمتیار می آمدند، آنها روز بارد محدودیت ها را افزایش می دهند. طالبان حتی از مشوره خوب هم حراس دارند. اگر کسی در باره آموزش زنان، شورا یا هر موضوع دیگر حرفی بزند، حتی اگر به نفع منافع ملی و مردم باشد، طالبان به دلیل اینکه مخالف چنین اقداماتی هستند آن را نمیپذیرند. آنها از این میترسند که اگر کسی صدایش را بلند کند دیگران هم این خواسته ها را مطرح کنند و بر طالبان فشار وارد شود.
او افزود که از زمان بازگشت طالبان به قدرت تا کنون دیدارها، مجالس خصوصی و فعالیت‌های پدرش و هواداران حزب اسلامی محدود شدند و حتی در شبکه‌های اجتماعی اظهار نظرها، نوشته‌ها و نشرات اعضای این حزب با قیودات روبرو شدند. آقای حکمتیار این ادعاها را در حال مطرح می‌کند که به تازگی در صفحه‌اش در اکس تویتر سابق و نیز در شبکه‌های اجتماعی نامه منصوب به ریاست عدلیه طالبان در کندوز منتشر کرده که در آن به مسئولان امنیتی و اطلاعاتی دستور داده شده است تا جلو فعالیت حزب اسلامی را بگیرند و دفاتر آن را مسدود بسازند. در این نامه آمده که دفاتر این حزب باید مهر و لاک شوند، تجهیزات اداری به ریاست عدلیه منتقل شود و در صورت فعالیت دوباره اعضای حزب بازداشت شوند تا زمانی که به گفته نامه توبه نکرده باشند. اگرچه تاکنون طالبان این نامه را تایید یا رد نکردند و از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز به پرسش رادیو آزادی پاسخی نداده است، اما دفتر رسانه‌ای گلبدین حکمتیار در بیانیه‌ای به رادیو آزادی گفته است که در هیچ نقطه دفتر فعال ندارند. قابل یادآوری است که طالبان پس از بازگشت به قدرت تمامی احزاب سیاسی را در سراسر افغانستان منحل و فعالیت‌هایشان را ممنوع اعلام کردند. وزارت عدلیه طالبان در 16 حمل 1403 تا اعلامیه اعلام کرد که هر گونه فعالیت تحت نام حزب در افغانستان غیر قانونی شمرده می شود. ریاست احزاب سیاسی در این وزارت منحل شده و هشدار داده شده بود که در صورت تکرار چنین فعالیت ها با متخلفان برخورد قانونی و شرعی صورت خواهد گرفت. با این حال برخی تحلیلگران سیاسی در افغانستان حضور رهبران پیشین احزاب و چهره های برجسته سیاسی را برای طالبان یک امتیاز سیاسی می دانند و می گویند که اگر طالبان بر آنها فشار بیشتر وارد کنند، ممکن است آنان مجبور به ترک کشور یا مخالفت آشکار با حکومت شوند. سمی یوسفزای یکی از این تحلیلگران به رادیو آزادی گفت:
طالبان نور هم خپل دی سیاسی
با این گونه اقدامات دایره تفکر سیاسی را تنگتر می سازند و مردم را مجبور می کنند که کشور را ترک کنند. کسانی که در افغانستان باقی می مانند، مانند رهبران احزاب و شخصیت های سیاسی، نیز مجبور می شوند کشور را ترک کنند. به احترامی به این افراد یا بیرون کردنشان از خانه به نظر من مخالف فرهنگ و رسوم افغانستان، انتظارات مردم و جامعه جهانی است.
حکومت طالبان پیشتر نیز خانه ای را که گلبدین حکمتیار در آن اقامت داشت، آن را ملکیت وزارت دفاع خواند و پس گرفت. خانه ای که در زمان حکومت جمهوری پیشین و بر اساس توافق صلح سال 2016 با رئیس جمهور وقت به او داده شده بود. بر اساس این توافق، حکمتیار در منطقه دارلمان کابل خانه ای دریافت کرد و از امتیازات چون محافظان ویژه و سایر امکانات بهره مند شد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. استیف ویتکوف نماینده ویژه ایالات متحده در امور شرق میانه و رئیس هیئت امریکا در مذاکرات با ایران گفته است که این کشور باید غنی‌سازی و تسلیحاتی هسته‌ای خود را متوقف کند و از بین ببرد. استیف ویتکوف روز سه‌شنبه در شبکه ایکس نوشت که برای جهان ضروری است که توافق سختگیرانه و منصفانه به دست آوریم که پایدار بماند، و این همان چیز است که رئیس جمهور ترامپ از من خواسته است تا انجامش دهم. او پیش از این گفت که هرگونه توافق دیپلماتیک با ایران بر جزئیات مربوط به راستی آزمایی برنامه غنی‌سازی یورانیم و برنامه های تسلیحاتی این کشور متمرکز خواهد بود. آقای ویتکوف 14 اپریل در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت که این توافق عمدتاً بر راستی آزمایی برنامه غنی‌سازی متمرکز خواهد بود و در نهایت راستی آزمایی در مورد تسلیحاتی شدن، این شامل راکت ها، نوع راکت هایی که در آنجا ذخیره شدند و همچنان شامل میکانیزم انفجار برای بمب می شود. تهران و واشنگتن دور نخست مذاکرات هسته‌ای را در 12 اپریل در عمان برگزار کردند و هر دو پس از آن این مذاکرات را مثبت و سازنده توصیف کردند. وزارت خارجه ایران در 14 اپریل اعلام کرد که دور دوم گفتگوها میان ایران و ایالات متحده در 19 اپریل در عمان برگزار خواهد شد. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارت گزارش داد که تصمیم گرفته شده تا همچنان مسقط این مذاکرات را میزبانی کند. اما این اعلام در تضاد با سخنان آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا خوانده شده. تاجانی در 14 اپریل گفت که ایتالیا درخواست طرفای زیربط را دریافت کرده و اعلام کرد که روم میزبان مذاکرات خواهد بود. در این حال وبسایت خبری اکسیوس گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده صبح سه شنبه نشست محرمانه در اتاق وضعیت قصر سفید با مقام‌های ارشد امنیتی و سیاست خارجی حکومت خود در مورد مذاکرات هسته‌ای با ایران برگزار کرد. بنابر گزارش، به گفته منابع آگاهی، نشست با هدف تعیین موضع ایالات متحده برای دور بعدی گفتگوها انجام شد. این گفتگوها به روز شنبه برگزار خواهد شد.
بیشتر از خبر،
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شماری از افغانهایی که اخیراً از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند میگویند که با کمبود مسکن و افزایش نرخ کرایه خانه روبرو هستند. ما در این گزارش با شماری از این بازگشت کنندگان صحبت کرده ایم.
با شدت یافتن روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان و ایران، شمار از افغانهایی که به تازگی از این کشور به افغانستان برگشتند میگویند با بحران کمبود سرپناه و افزایش بهای کرایه خانه روبرو هستند. احمد عمر که چند روز قبل از پاکستان به ولایت هرات برگشته میگوید که با مشکل توانسته خانه کرایه را با مبلغ 8000 افغانی پیدا کند.
قبلا کرایه یک خانه که تا 4000 افغانی بود، یعنی 8 تا 10000 افغانی افزایش یافته است. من 5 روز میشود از پاکستان برگشتم. اینجا یک خانه را با 8000 افغانی کرایه کردیم. پیدا کردن 8000 افغانی برایم بسیار دشوار است. در کنار کرایه خانه بل برق بیاید و مصارف دیگر هم است.
همچنان محمد که سرپرست خانواده 5 نفری است، پس از 4 سال زندگی در ایران، یک ماه قبل از آن کشور اخراج شده و حالا در یک خانه کرایه‌ای در شهر کابل زندگی میکند، نیز مشکل مشابه را مطرح میکند.
این روزا خانه اصلا پیدا نمیشه. یگان خانه یک پیدا میشه و نمره تو برابر کیلو میگه. ما 4000 اتاق میگیرد. اصلا قدم صاحب خانه گپ زده نمیشه که در میدان مونده که خدای چیکار کنه. از زندگی که در مردن بهتره.
برخی از مالکان راهنمای معاملات در ولایت‌های مختلف نیز این مشکل را تایید کرده و میگویند با سرازیر شدن سیل مهاجران از ایران و پاکستان، قیمت کرایه خانه ها چند برابر افزایش یافته است. تمیم مالک، یکی از راهنمای معاملات در منطقه کلوله پشتای شهر کابل، در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
مردم یک بیادر ما مهاجر پاکستان است و مزیدان رد مرد شده و ما خانه پیدا کو 5000-4000 باشد. کرایه بیاد به اندازه بلند است، خانه پیدا نمیشه. یک دو اتاق اگر کد 7000 آن شده 12000، 4 اتاق 25000 الا 400 دلار شده کرایه.
رفیق مالک یک راهنمای معامله در ولایت ننگرهار هم در این مورد میگوید:
مهاجر که از پاکستان میاد در راهنما داخلش ها تلفن میکنه که خانه هست، ما میگم که نیست، خانه پیدا نمیشه. این قدر نفوذ داشته در معاملات دفتر ششتم روز صد کسی میگه که خانه است، ما میگم نیست، خانه نیست. باید از کجاست؟
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که به تازگی وزارت عدلیه حکومت طالبان با نشر اعلامی از مالکان املاک که خانه هایشان را به کرایه می دهند تقاضا کرده تا با افغان های برگشته از کشورهای همسایه همکاری کرده و خانه هایشان را به نرخ مناسب کرایه بدهند. در اعلامیه همچنان از تمام دفاتر راهنمای معاملات خواسته شده تا از عقض کمیشن هایی که خلاف مقررات از خودداری کنند. وزارت عدلیه حکومت طالبان در ادامه از تمام مؤسسات خیریه خواسته تا در کمک به عودت کنندگان و رسیدگی به نیازهای آنان از هیچ نوع کمک دریغ نورزند. نگرانی ها از کمبود خانه های کرایه و افزایش قیمت کرایه خانه در حال مطرح می شود که در چند ماه اخیر هزاران مهاجر افغان از ایران و پاکستان اخراج شده و بدون داشتن هیچ امکانات به افغانستان برگشتند. دی پی ای جرمنی به تاریخ 14 اپریل به نقل از کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا ان اچ سی آر گزارش داده که در دو هفته گذشته پاکستان 127000 افغان را از آن کشور به افغانستان بازگشتانده است. همچنان سازمان بین المللی مهاجرت آی او ام گفته که از جنوری تا دسامبر سال گذشته میلادی بیش از 1,200,000 افغان بدون مدرک از ایران به افغانستان بازگردانده شدند. شمار از این عودت کنندگان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در حال حاضر با کمبود مواد خوراکی و سرپناه روبرو هستند و نیاز به کمک های عاجل دارند.
رادیو آزادی.
انتظار می رود که تیم های کرکت زیر 19 سال افغانستان امارات متحده عربی امروز به میدان بروند. این بازی برای راهیابی به جام جهانی برگزار می شود. در این گروه افزون بر افغانستان و امارات متحده عربی، هانگ کانگ، عمان و نیپال هم حضور دارند. تا کنون تیم افغانستان در این مرحله انتخابی عمان و هانگ کانگ را شکست داده. قرار از جام جهانی کرکت زیر 19 سال در آغاز سال 2026 در زیمبابوه و نامیبیا برگزار شود. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. برنامه های ما را از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید.
آزادی.